ساعت 14 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. محمود صادقی میگوید اعمال نفوذ از طرف بیت رهبری سبب تبرئه سعید طوسی شده است. رئیس جمهوری آمریکا میگوید حضورش در اجلاس جهانی اقتصاد در داووس موفقیت آمیز بوده است. و انفجار خودروی بمبگذاری شده در کابل ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. محمود صادقی نماینده اصلاح طلب مجلس میگوید حمایت فرد یا افرادی که به گفته او در بیت رهبری نفوذ کردند سبب تبرئه سعید طوسی شده است. سعید طوسی که از او به عنوان یکی از قاریان محبوب آیت الله خامنه ای یاد میشود متهم به آزار جنسی کودکان است. به گفته آقای صادقی دادگاه تجدید نظر تهران بدون امضای رئیس دادگاه و با رأی دو مستشار از شعبه دیگری حکم براءت سعید طوسی را صادر کرده است. آقای طوسی در دادگاه بدوی به 4 سال حبس محکوم شده بود، ولی به گفته محمود صادقی حدود 2 سال پیش مدیر کل دادگستری پرونده را از دادگاه گرفته بود. جزئیات بیشتر این پرونده و این خبر را در همین بخش خواهید شنید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید حضورش در مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس موفقیت آمیز بوده است. دونالد ترامپ پس از بازگشت از این سفر از علاقه شرکت کنندگان به سرمایه گذاری در آمریکا خبر داد. آقای ترامپ با اشاره به شعار انتخاباتیش نخست آمریکا گفت این شعار به معنای تنها آمریکا نیست، زیرا به گفته او وقتی آمریکا رشد کند جهان نیز رشد می‌کند و درهای ایالات متحده برای تجارت و کسب و کار باز است. دونالد ترامپ در سخنرانی خود در سوئیس همچنین با اشاره به توافق اتمی ایران با 6 قدرت جهانی اعلام کرد که آمریکا همچنان از شرکای خود خواهد خواست راه ایران به سوی سلاح اتمی را ببندند. ایران پیش از این گفته است که قصد تولید سلاح اتمی را ندارد. انفجار خودروی بمب گذاری شده در یکی از میدانهای پر رفت و آمد کابل دست کم 17 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشت. تاکنون بیش از 110 نفر از مجروحین این حمله به بیمارستانهای شهر کابل منتقل شدند. هفته گذشته نیز حمله مسلحانه به هتل اینترکونتیننتال کابل 25 نفر از جمله 15 تبعه خارجی کشته و 10 نفر مجروح شدند. مسئولیت حمله به هتل اینترکونتیننتال را طالبان بر عهده گرفت، ولی تاکنون هیچ گروهی مسئولیت عملیات روز شنبه را بر عهده نگرفته است. دومین دور از انتخابات ریاست جمهوری چک که از روز جمعه دیروز آغاز شده است، اصل امروز شنبه به پایان می‌رسد و نتیجه نهایی احتمالاً شامگاه امروز اعلام خواهد شد. میلوش زمان رئیس جمهوری کنونی چک و یرژی دراهوش که در دور اول انتخابات بیشترین رأی را کسب کردند به دور دوم راه یافتند. میلوش زمان 73 ساله یکی از سیاستمداران محافظه‌کار جمهوری چک است که به دلیل مخالفتش با سیاست مهاجرپذیری اروپا در شهرهای کوچک و روستاها محبوبیت دارد. یرژی دراهوش 68 ساله رئیس سابق آکادمی علوم جمهوری چک است که به تازگی وارد دنیای سیاست شده و در بین جوانان و طبقه متوسط محبوبیت زیادی کسب کرده است. در دور اول انتخابات 8 نامزد از حزب‌های مختلف جمهوری چک شرکت کرده بودند و شماری از آنان حمایتشان از آقای دراهوش را اعلام کردند. دوره ریاست جمهوری چک 5 ساله است و رئیس جمهور بیشتر نقش تشریفاتی دارد. و جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا روز جمعه گفت دیپلماسی راه حلی است که میتوان با آن بحران کره شمالی را حل کرد. آقای ماتیس در دیدار با سانگ یانگ مو همتایش از کره جنوبی در هاوایی با اشاره به اینکه واکنش به تهدید در سیاست آمریکا در قبال کره شمالی باقی میماند گفت حمایت از گزینه‌های نظامی موجود دیپلمات‌های ما را در موضع قدرت قرار می‌دهد. آقای ماتیس تاکید کرد تحریم‌های بین‌المللی می‌تواند گزینه مناسبی در برابر عملکرد کره شمالی باشد. دولت دونالد ترامپ پیشتر اعلام کرده بود همه گزینه‌ها از جمله گزینه نظامی در قبال پیونگ‌یانگ در صورت ادامه آزمایش‌های هسته‌ای قابل اجرا خواهد بود. آمریکا بحران کره را ناشی از آزمایش‌های موشکی و هسته‌ای کره شمالی می‌داند، اما حکومت پیونگ‌یانگ رزمایش‌های آمریکا با متحدانش در منطقه را عامل بحران می‌داند. همونطور که در بخش خبری شنیدید، اولین خبر ما درباره پرونده سعید طوسی بود و اینکه امروز در اخبار حکم تبرئه آقای طوسی منتشر شده. برای جزئیات بیشتر این خبر مهرداد قاسمفر همکارم اینجا در استودیوی رادیو فردا همراه با من هست. مهرداد، از جزئیات بیشتر این پرونده بگو که اصلا کی نقل کرده و آیا محتوای حکم هم تا به الان اصلا منتشر شده یا نه؟
بله، در واقع کسی که موجد برگشتن این خبر به در واقع به سطح به بالاترین سطوح خبری و جنجال خبری از دیروز شده، محمود صادقی نماینده تهران هست که ایشون با ارائه مدارکی در صفحه توییتر خودش اعلام کرد که دادگاه تجدید نظر تهران آقای طوسی رو تبرئه کرده، پرونده‌ای که 5 سال به طول کشیده و به گفته آقای صادقی در مقاطع مختلف با نفوذ افرادی که به بیت رهبری نزدیکن، به طور مشخص با نفوذ آقای علی مقدم مسئول ارتباطات رهبر جمهوری اسلامی و رئیس عالی شورای قرآنی، در واقع این پرونده در مراحلی مختومه شده، در مراحلی به نتیجه نرسیده و حتی به طور مشخص آقای صادقی گفته که اصلا رئیس دادگستری استان تهران یه بار این پرونده رو برده و در کشوی میزش نگه داشته با اعمال فشار. اما ایشون یک مدارکی رو منتشر کردن در توییتر خودشون که این مدارک در واقع حکم دادگاه هست، به طور مشخص دادگاه شعبه 56 دادگاه تجدید نظر کیفری که حکم مستشاران عاریتی رو منتشر کرده از استان تهران و حاکی از تبرئه این کودک آزار قرآنی است به قول آقای صادقی که درباره ایشون در توییترش میگه.
مرداد، آیا آقای طوسی تا به حال واکنشی داشته به این توییت آقای صادقی؟
آقای طوسی بله، با رسانه‌های خارج کشور به طور مشخص با بی بی سی فارسی در این باره صحبت کرده، در این حال با یکی از نشریات روزنامه داخل کشور هم صحبت کرده خیلی مختصر و اعلام کرده که من آقای محمود صادقی رو نمیشناسم، ایشون اصلا نمیدونم کی هست و این خیلی عجیبه البته چون ایشون نماینده تهران و بسیار سرشناس، اما در این حال گفته اگر ایشون حرفی داره بره با وکیل من صحبت کنه و من تمام اینها رو رد میکنم، اعمال نفوذی هم در پرونده من صورت نگرفته.
مرداد، این پرونده چندین شاکی خصوصی داشت، تا الان یه واکنش اونها داشتن؟ چون البته خبر امروز منتشر شده، این خبر آقای صادقی مال امروز از توییتش.
هنوز نه، 4 تا خانواده در واقع پدر 4 تا از این کسایی که احتمال داده میشه بیش از 10 نفر باشن که مورد آزار و اذیت جنسی آقای طوسی قرار گرفتن، پدر این 4 نفر به طور مشخص طرح موضوع و شکایت کردن. اون چیزی هم که دادگاه در واقع حکم مستشاران عاریتی شعبه 56 دادگاه تجدید نظر استان تهران هم اسم این 4 نفر رو میاره به طور مشخص، و ولی تا به حال واکنشی نشون ندادن. اما پدر یکی از اینها به نقل از آقای باز محمود صادقی که گویا به دلیلی که ایشون عضو کمیسیون اصل 90 هست در مجلس و این مدارک رو به اونجا ارائه میدن مدام و ایشون هم از اون طریق در واقع عمومی میکنه، ایشون اعلام کرده که در تماسش با پدر یکی از این بچه‌ها، ایشون گفتن که اگر دادگاه تجدید نظر این حکمش واقعا اعمال بشه و ایشون تبرئه بشه از این جنایتی که در حق بچه‌های ما کرده، ما به روش سنتی خودمون عمل میکنیم که به طور خیلی سربسته گفته روش اینطوریه که ایشونو دعوت میکنیم به محلمون، ازش توضیح میخوایم و خودمون تنبیهش خواهیم کرد. حالا چه جور باید به چه شکلی این دیگه
توضیح نداده. مرتضی قوه قضاییه چی آیا واکنش نسبت به این توییت آقای صادقی داشته؟ چون غیر مستقیم آقای صادقی
تا به حال نه، تا به حال به طور رسمی قوه قضاییه وارد بحث در این مورد نشده، ولی انتظار میره که
یا بیت رهبری
تا به حال نه، بیت رهبری که معمولا واکنشی نشون نمیده به اینجور مسائل اصلا خودشو کنار میکشه، اما از طریق قوه قضاییه این واکنش ها سازماندهی میشه. معمولا سخنگوی قوه قضاییه در گفتگوهای معمولا هفتگی شا دو هفته یک بارش که با رسانه ها میکنه احتمال داره که وارد این بحث بشه و در این وارد به زودی توضیح ما از اینا داشته باشه. اما جزئیات بیشتر من در برنامه خودم که امروز در واقع در حال ساخت این برنامه هستم، یک برنامه چند 4-5-6 دقیقه‌ای هست که احتمالاً با کارشناسان مختلف تو حوزه‌های مختلف صحبت می‌کنم در مورد این موضوع، در مجله شامگاهی شنوندگان خواهند شنید اگر سوال دیگه هست.
فقط یک نکته، آقای صادقی اشاره کرده به حکم، آیا حکم دادگاه تجدید نظر به صورت عمومی منتشر شده؟
نه خیر، این به کمیسیون اصل 90 نسخش رفته و آقای صادقی شخصا تشخیص داده که این حکم به دلیلی که صادر شده و چیز محرمانه هم درش وجود نداره، اشکالی نداره که اون به عنوان نماینده مردم متن رو در سه صفحه در واقع از این متن هست که این سه صفحه رو ایشون در توییترش گذاشته و الان در قابل دیدن هست.
بله، سپاسگزارم. مهداد قاسم سمفر بود همراه با آخرین جزئیات مربوط به پرونده سعید توسی که محمود صادقی یکی از نمایندگان مجلس در پیام‌های توییتری خودش امروز به اونها پرداخته. اما در همین زمینه چند تا تماس تلفنی داریم از طرف شما مخاطبان عزیز رادیو فردا، با هم گوش می‌کنیم.
این قاری قرآن کودک آزار که با شکایت شکات و دست نوشته خود ایشون که امضا کرده بود و پشیمان شده بود و گفتگوی تلفنیش، همه اینها به اضافه نامه‌های از کنم قوه قضاییه و اینا جهانی شد، ولی الان گفته میشه ایشون تبرئه شده. بنابراین اونهایی که خدای نکرده دست به این جنایات در آینده میزنن خیالشون آسوده است که چون 4 شاهد در محل و ضمن انجام عمل شنیع حضور ندارن قابل اثبات نیست و تبرئه میشن. این بزرگترین پیامی است که قوه قضاییه داره میده به کودک آزاران.
آقای خامنه‌ای مبارکت باشه، شیرین بگیر پخش کن، بعد به این تظاهراتی ها بگو که اینا رو آشغال ما جمع کردیم. این دختر سفید پوش خیابون انقلاب رو برای یه روسری انداختی تو زندان، سعید توسی رو بندازی بیرون. مبارکتون باشه، فاسدین شما.
جناب محمود صادقی نماینده تهران میفرمایند که ایشون آقای این سعید توسی قاری قرآن، این مرد جنایتکار، یک مرد مریض رو تبرئه کردن. طبیعتاً همچین کسانی در نظام جمهوری اسلامی تبرئه میشند.
با اعلام آزار جنسی یکی از بزرگترین هنرپیشه‌های آمریکایی کوین اسپیسی یه حرکتی رو افتاد به اسم میتو که الان دیگه همه میبینین وسعتش به کجا کشیده، سیاست و ورزش و همه جا. آقای سعید توسی یک نفره، تمام مدارس و تمام شهودم وجود دارن. من فکر می‌کنم فقط به یه دلیله که ایشون به این سرعت تبرئه میشه و از طرف مقام دفتر مقام رهبری هم کمک میشه که پرونده بسته بشه. چون اگه سر این قضیه باز بشه، میتوی ایرانی در به خصوص حوزه آقایون روحانی وحشتناک خواهد شد.
بانوی همیشه اول ایران، فرح دیبا، خوش به حالتون. خدا بیامرز محمد رضا پهلوی رو. بچه که بودیم میرفتیم میدون خراسون، گفتن اون پایینا نرین، اصغر قاتله. علاحضرت گرفتن اونو اعدام کردن، برای سالهای سال ما رو میترسوندن. این رژیم فاسد، این رژیم فاسد که یک زن رو برای روسری در آوردن زندانی کرد، یک قرآن درس میده کیه که تو بیت رهبری هم تشریف داشتن همیشه دربر آقا بودن، این آزاد میکنه. خب خیلی خوبه، شما خوشحال باشین بانو، شما خوشحال باشین که همچه شخصی تو این کشور حکومت میکرد.
خب اما موضوع دومی که در این مجله بهش خواهیم پرداخت در مورد گزارش تفریق بودجه 95 سال گذشته است که از طرف دیوان محاسبات منتشر شد و در چند روز گذشته واکنش‌های بسیاری رو در بین مقامات دولتی برانگیخته. این گزارش چند روز قبل در مجلس خوانده شد. برای توضیح بیشتر این گزارش و واکنش‌ها همکارم جواد کوروشی در استودیوی رادیو فردا همراه با من هست که مسائل اقتصادی رو دنبال می‌کنه. آقای کوروشی، اول شروع کنیم با اینکه اصلا گزارش تفریق بودجه پارسال چرا اینقدر باعث اعتراض شده؟
با سلام به شما و شنوندگان. خب هر سال در مورد بودجه سال قبل یک گزارشی از طرف دیوان محاسبات تهیه میشه که در اون به اصطلاح عملکرد این بودجه رو بررسی میکنن، نقاط ضعف و نقاط قوتش رو مطرح میکنن. گزارش سال 95 روز چهارشنبه در مجلس قرائت شد. آقای عادل آذر رئیس دیوان محاسبات اون گزارش رو خوند و در اون گزارش به یک سلسله نکاتی اشاره کرد، از جمله این که در واقع انضباط بودجه‌ای رعایت نمیشه، استفاده از واژه‌ها خیلی سیال هست خود بودجه به موادی که در بودجه پیش بینی شده چندان پایبند نمیمونه. مثلا صرف بودجه قرار بوده برای پیشگیری با و مقابله با حوادث غیر مترقبه باشه، ولی صرف تجهیزات خرید اساس اداری و امثال هم شده. یا اینکه سیگار خارجی قاعدتا نباید وارد شه ولی وارد میشه و بسته‌بندی میشه به عنوان تولید.